أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرع پنجم که اختلاف مالک و ذلیت در زمان نسبت به مال در فرض طلب، که دو تا مورد برای این فرع مطرح شده بود، در مورد دوم که اختلاف در حقیقت بر سر زمان معاوضی هست، زمان به تعویض، نه زمان ید، مثل جایی را که یکی ادعا میکنه این مال به عنوان هدیه به هبه منتقل شده به من، ذلیت اینجور ادعا میکنه، ولی مالک قبلی ادعای بی میکنه، یا جایی را که ذلیت ادعای آریه میکنه و مالک قبلی ادعای اجاره میکنه نسبت به زمان منافع حساب بشه. خب در این قسمت این که مقتضای ادله در تعیین حکم این مورد چیه، همونطور که اشاره شد در کلام من و مال خوبی اومده در این بحث که اینجا در حقیقت شک در این دارن که بی محقق شده، موجب و زمان تعویض محقق شده یا محقق نشده. خب وقتی خود بی مثل او از عناوین دیگه، معاملاتی که متضمن تعویض هست، مسبوق به عدم باشه، حالت سابقه ادبی داشته باشه، استصحاب میگه که به همون حالت قبلی باقی هست. استصحاب عدم تحقق بی نفی میکنه زمان به تعویض را. بله، زمان به تعویض را نفی میکنه در این مثال، و همینطور در مثال رهن و اجاره هم باز به همون صورت استصحاب نفی این جهت رو میکنه. این فرمایشی بود که نعلم در اصول فرمودن، ولی همونطور که عرض شد اینجا در فقه در بعضی از ابواب این مسئله طرح شده، مورد اختلاف بین مالک قبلی و ذلیت، و در اون فروع در بعضی از اون فروع حکم به خلاف این شده، مثل اونجی که در باب در کتاب المطالبه عنوان شده، در جایی را که تلف و خسارتی واقع شده مالک ادعا میکنه که این به عنوان قرض بوده، پس تو ضامن هستی نسبت به این رأس المال. عامل ادعا میکنه که به عنوان مضاربه بوده، من امین بودم دیگه، زمانی در کار نیست. در اونجا بله، به مناسبه در اون فرد حکم شده به این که در این که در عرفه این فرد مطرح شده در مسئله شخصی از کتاب المضاربه، قول مرحوم سید حکم کرده در اونجا به این که این قول مالک مقدم هست با یمین، و قول مالک مقدمه، یعنی اینجا موجب در حقیقت زمان میشه دیگه، عملا ادعا میکنه که قرض بوده و ضامن هستی، معامل ادعا میکنه که قرض نبوده، مضاربه بوده، منم که رعایت امانت رو کردم، خیانت نکردم. در به مناسبت در ذیل در اون مسئله روایت صحیح اسحاق بن عمار اونجا مطرح شده که شخصی مالی را پیش دیگری گذاشته گم شده، این وقت اینجا اختلاف است سر اینه که مالک ادعای قرض میکنه و ذلیت ادعای ودیعه میکنه. به حسب این روایت امام حق را به مالک داده و اون ذلیت باید بیان اقامه بکنه. خب در اونجا اینکه این حکم مطابق با قاعده هست یا مخالف با قاعده هست، به مناسبت این عرض کردیم که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده که در اینجا ممکنه استدلال بشه به اون اصل احترام مال مسلم به صورت مطلق که اصل عقلایی هست، شامل مقام هم میشه، مقام هم با این، یعنی این روایت هم با عنوان شاهد بر اون اصل عقلایی گفته بشه. در کلام مرحوم آقای خویی این روایت مطرح شده، ایشون به این روایت استناد کرده، ولو مورد روایت ما بحث ودیعه، اخلاف سر ودیعه و قرضه، ولی فرموده که این روایت محل بحث که مضاربه باشه در اون مسئله شخص، فرموده مضاربه رو میگیره، به طریق اولا میگیره، بل اولویه این حکم استفاده میشه، چون وقتی بله ودعی در جایی که در مورد روایت که ودعی باشه و احسان محض باشه، هیچ نفعی در نسبت به این مال نداره، شارع اونجا این را ضامن قرار داده، در مواردی که ذنف هست، ذلیت ذنف هست، مثل مضاربه، مثل اون دیگه به طریق اولا باید حکم بشه، که از این روایت تعدی میشه به غیر این مورد. بله هر جا که ان مالک ادعای زمان بکنه، مالک قبلی ادعای زمان بکنه و این بله ما و ذلیت خلاف اون را ادعا بکنه، خب به نفع مالک میشه با این اولویت. خب این در کلام مرحوم آقای خویی اینطور بوده. در کتاب المضاربه در منهاج مرحوم آقای تبریزی بله التفات به این روایت شده در جایی را که مضاربه خسران داره، بله مضاربه تجارت خسارت داره و اختلاف سر اینه که به قرض بوده، همین مثال همین موله که اختلاف سر اینه که به قرض بوده که ضامن باشه یا به مضاربه بوده که بله به مضاربه بوده که زمانی در کار نباشه، فرمودن که مقتضای قاعده در این موارد اینه که زمانی در کار نباشه، بله زمانی در کار نباشه، چون در حقیقت اینجا بله این اون کسی که میگه به قرض بوده، قول او مخالف به قرض بوده، قول او مخالف با حجت، مخالف با اصل، عامل چیزی را ادعا نمی کنه، مالک ادعا می کنه، ولو مقتضای قاعده اینه، ولی چون در بین روایتی وارد شده که قول مالک مقدم بشه در جایی را که اختلاف بکنه از جهت ودیعه، از جهت قرض بودن، به خاطر وجود اون روایت احوال تصالح هست، باید مصالحه بکنه، یعنی به اون روایت که موردش ودیعه بوده استناد می شود و اختصاص به مورد نداره، شامل مورد غیر موردش هم که بحث مضاربه باشه میشه، منتها از جهت اینکه از یک طرف مثلا مقتضای قواعد اینه، از طرف دیگه این روایت هم که ان حکم بر خلاف قاعده را ادعا میکنه در این روایت بیان شده، روی حساب مسئله را به تصالح، به مصالحه، به احتیاط برگزار کردن. خود این که مسئله به احتیاط برگزار شده نشون دهنده اینه که به اون روایت در غیر موردش کنه اخذ میشه دیگه، به الا اگه اخذ نمیشد روایت اختصاص به مورد خودش داشت دیگه وجهی نداره که در مثل مضاربه که خارج از مورد روایت هست حکم احتیال بشه، نه دیگه در مقابل مختصار قاعده دلیل برخلاف قائم نشده. خب این بله برخوردیست که در اون مسئله در مضاربه با این روایت شده. آیا
اگر قواعد عامه باشه که باید بگیدن به ای اگر روایت
خواهد بله چون مصالحه مثل بقیه موارد که مال مردد بین دو طرف باشیم که مصالحه بکن چجور مصالحه میکنن در کل مقدار رای مبلغی هست اینو مصالحه میکنن به عقل به مقدار که با هم دیگه توافق بکنن دیگه. در بقیه موارد تردد مال بین مالکین اگه مصالحه گفته بشه یکی حقی رو ادعا میکنه که زی حق نسبت به یه امری دیگه غیر او رو میگه یکی میگه من طلب دارم دیگری میگه نه طلب نداری خب اونجا اگه بنای بر مصالحه باشه چجور مصالحه میکنه به اون مقداری که با هم دیگه توافق کنن اینجا هم همینه دیگه با بله یعنی مقصود این بود که این که در اون مسئله حکم به تسالو شده معلوم میشه که نمیشه از اون روایت غمزه این کرد به اون روایت را بگیم که یا اصلا حجت نیست حتی فی موردش یا اختصاص به موردش داره که این وجه سرایت در مورد اون روایت هم وجود داره
خب
بله. ولی بالاخره مقصود اینکه یعنی این نادیده نگرفتن این روایت را اغماز از این روایت نکرد خب این بله برخوردی است که با اون روایت اسحاق نعما در اون مسئله شده اما آیا این مطلب تمامه یا نه در اینجا در حقیقت در مقابل چون عرض شد که اون چی که اعلام در اینجا فرمودن به مقتضای قواعد یعنی با ملاحظه موضوع زمان و ادله استصحاب موضوع زمان را که نگاه کردن ادله استصحاب را نگاه کرده به ملاحظه موضوع زمان و ادله استصحاب گفتن اینجا شک در اینه که بی محقق شده یا نه چون موجب و زمان عقد معاوضی هست تملیک شک داریم که این عقد معاوضی قبلا عقد معاوضی که قبلا محقق نبود شک داریم که محقق شده یا نه استصحاب میگه محقق نشده این اونی را که در اصول فرمودن با عنایت به موضوع زمان و دلیل استصحاب بود ولی خب این که به این مقدار حکم بشه طبعا حل مسئله به تمام جهات نیست بلکه خب معلومه که این مسئله در صورت صحیح است که یه قاعده عام دیگه‌ای در مقام جاری نباشه بلا که قاعده عام دیگه‌ای در مقام جاری باشه نمیشه به این مقتضای استصحاب اکتفا کرد اون قاعده عام چیه؟ اون قاعده عام اصل احترام مال مسلم هست که یا ادعا میشه که به حسب ارتکاز و عقلایی ثابته یا ادعا میشه که با استناد به روایت درست میشه بالاخره اون قاعده عام به یکی از این دوتا بیان اگر تمام باشه در مقابل این مطلبی میشه که در اصول در بحث استصحاب در اصل مسفر فرموندن و آیا این قاعده عام تمامه یعنی اصل احترام مسلم میشه از با مراجعه به ارتکاز عقلایی این اصل را این قاعده را ملتزم شد یا با استناد به اون روایت میشه ملتزم شد یا نه اونی که به نظر میرسه اینه که از این قاعده اساسی نداره به این معنای عام به این معنای عام اساسی نداره که ما در هر موردی که اختلاف با مالک بشه حق به مالک داده بشه احترام مال مسلم باید حفظ بشود در هر موردی که اختلاف مالک قبلی با ذلیل باشه حق او رعایت می شود و احترام مال او باید حفظ بشه به این عنوان عام این قاعده اساسی نداره اون چی که ادعا شده در کلبات و مرموهای حکیم هم در موارد استحلال مال قبول کرده این که با استناد به ارتکاز عقلایی به سیره عقلایی بخواهیم این مطلب را اثبات بکنی این قسمت هم این قسمت تمام نیست به جهت اینکه اون چی که مورد سیره هست و با حدیث علالیت استفاده میشه از حدیث علالیت استفاده میشه اینی که در مواردی که ید غیر مالک بر مال او واقع شده ید غیر مالک بر مال او واقع شده اینجا در این موارد اینو موجب زمان میدونن در فرض شک در امانی بودن هم ممکنه کسی بگه در این صورت هم حکم به زمان هست. اصل وقوع ید بر مال غیر اگر احراز شده باشه و شک در اذن و رضای مالک که رافع زمانه یا عدم اذن و رضا باشه، در این موارد حکم به زمان میکنه. این قسمتش مسلمه. ولی در محل بحث فرض اینه که این در اینجا این که در این موارد اختلافی که مطرح شده، چه در کتاب المضاربه، چه اختلاف بین ودیعه و قرض، چه اختلاف در ودیعه و قرض و چه اختلاف در هبه و بی، در هبه و بی، چه در همه این موارد اینطور نیست که بله اینطور نیست که وقوعیت بل مال غیر مسلم باشه و شک از جهت دی اختلاف و نزاع سر نکته دیگه باشه. نه، در مثال در مثل اختلاف در ودیعه و قرض که در این مورد اختلاف در ودیعه و قرض که سر که اینجا اصل وقوعیت بل مال غیر محل تردیده، چون خود بله خود ودعی میگوید که ودعی ادعا میکند که من بر مال تو دست داشتم، ولی مالک این رو نفی میکنه. مالک میگه که نه، تو بر مال خودت دست داشتی، ید تو بر مال خودت واقع شده، من مال رو به قرض به تو دادم. در مثال مثل هبه و بیام که معلومه دو طرف بله دو طرف قبول دارن که مال به دیگه به شخص دوم تملیک شده، از ملک مالک قبلی خارج شده، در ملک شخص دیگه وارث شده، منتها در نحوه تملیک اختلاف دارن. یکی تملیک معاوضی رو ادعا میکنه، یکی تملیک مجانی رو ادعا میکنه. اونی که به ارتکاز و سیره عقلا ثابته در مورد احترام مال مسلم و با ادله شرعیه و حالا مثل روایت علالیت میشه این رو مثلا معید برای او قرار داد، در مواردی است که ید بر مال غیر واقع شده باشه و در زمان نسبت به اون مورد حالا اختلاف باشه. در نهایتش در اون موارد ممکنه بگیم که احترام مال مسلم اقتضا میکنه که ولیت رو ضامن بدونه در اینجا. ولی در مصادیق اختلاف در زمان در این مورد دوم که فرض شده هیچ کدوم از اینا از این قبیل نیست. بله، هرچند در همون بحث در کتاب المضاربه معلوم آقای خویی خواست از این را حل بکنه که نه، اصل ید در اونجا ایشون فرموده که ید وقوع ید بر مال غیر مسلمه، ما نمیدونیم که به وجه زمان بوده یا به وجه زمان نبوده. اینجا از این را میتونیم موضوع زمان را اثبات بکنیم، ولی ایشون از این را فرمودن، این مطلب را اونجا فرمودن، ولی این مطلب اشکال داره. اشکالش هم در کلام مرحوم آقای حکیم در همون بحث اومده که اینجا ما نسبت به اون چه که موضوع زمان هست، ید بر مال غیر و عدم اذن و عدم رضاست، این مجموعه مرکب ثابت نیست دیگه، چون از یک طرف اونی را بله ما اون مجموعه مرکب ثابت نیست، چون ما ولیت ادعا میکنه که بر مال تو من دست گذاشتم ولی به نحو امانی بود، مالک میگه اصلا بر مال خودت دست گذاشتی، بر مال من به مال من ید تو بر مال من واقع نشده. این مجموعه مرکب موضوع مورد اتفاق نیست. اینجور نیست که ید وقوع ید غیر وقوع ید غیر مالک بر مال مالک مسلم باشه. تو این حساب این نکته اول که اصل عقلایی اصل احترام مال مسلم را به عنوان قاعده عام عقلایی ملتزم بشیم، هر جا در ادعای زمان مالک اگه ادعای زمان کرد بگیم حق با مالکه، مطلب دلیلی نداره. اما نکته دوم یعنی وجه دوم که ما از روایت استفاده کنیم، از روایت اسحاق ابن عمار روایت اسحاق ابن عمار در مورد ودیعه وارد شده، ما از این روایت استفاده میکنیم که هر جا که طرف دعوا مالک باشه، از یک طرف مالک ادعای زمان میکنه، از طرف دیگر ذلیت ادعای زمان، ادعای عدم زمان میکنه، اینجا به اقتضای این روایت ما حکم میکنیم که حق با مالکه. این وجه هم تمام نیست. چرا؟ به جهت این که مورد روایت در مورد خاصی وارد شده، مورد اختلاف در ودیعه و قرضه. ما بخواهیم از این مورد از روایتی که در این مورد وارد شده تعدی بکنیم، حکم غیر این مورد رو استفاده بکنیم، احتیاج به الغای خصوصیت داره. احتمال خصوصیت که وجود داشته باشه ما نمیتونیم تعدی بکنیم. اما اون بچه که مرحوم آقای خویی فرمودی که ما از رای اولویت پیش میاییم، فرموده که چون در مورد ودیعه ودعی ضامن هست، بله ودعی محسن محض و به خاطر این که هیچ نفعی نداره مال در اختیار او قرار گرفت. اگه شارع او را که محسن محض هیچ نفعی نداره ضامن قرار بده، به طریق اولا در غیر مورد هم ضامن هست، در جایی که ذن نفعه ضامن هست. این فرمایش مرحوم خویی هم اولویت هم تمام نیست، به جهت این که در اینجا در مورد روایت اون ذلیت ادعای ودعیت میکنه. ودعیت که ثابت نیست، که در جایی که ودعی بودن ثابت بشه، احسان محض محقق میشه. اونجا اگر شاره بر ودعی که محسن محض یک حکم الزامی علیه او قرار بدهد به نفع مالک، میشه از او تعدی کرد به جای دیگه‌ای که یدش ید امانی هست ولی ذن نفع هم هست، مثلا مضاربه که ید عامل ید امانی هست ولی عامل نفعی هم میبره به خاطر اینکه استرباب میکنه، رب میگیره از این. ولی اگه در ودعی بودن ثابت بود، در جایی که احسان محض شارع حکم بکنه، ما از حکم لزومی الزامی در اونجا بر ودعی میتونیم حکم غیر ودعی از امینهای دیگر که ذن نفع هستن استفاده بکنیم. ولی در محل در مورد روایت که اینجوری نیست، حتی در موردش و ذلیت ادعای ودعی بودن میکنه، نه اینکه به نحو نه اینکه ودعی هست. خب در جا فقط ادعا هست. اینجا اگر حکم در این مورد ثابت بشه، معلوم نیست که در غیر این مورد هم باشه، چون ممکنه این ادعای ودعی بودن یه بهانه بوده، ذریعه بوده که افراد از این راه مال مردم را تصاحب میکردن، در صدد اکل مال مردم از این طریق بودن و شارع در این مورد این حکم را کرده. نسبت به موارد دیگه اینطور نیست. به اونی که شایع و رایجه اینه که ودعی به ادعای ودعیت این کار را میکنه. دون حساب اولویت ثابت نیست. اولویت در صورتی ثابت بود که حکم که در محل نزاع او در محل نزاع احسان محض و ذن نفع نبودن واقعیت داشته باشه، واقعیت که نداره. روی این حساب از رای اولویت که نمیتونیم پیش بیاییم، فی حد نفسی که الغای احتمال خصوصیت داده میشه، همین که در معرض اینو وسیله قرار بدن برای اینکه مال مردم رو بخورن، این بهانه عام باشه. از جهت اینکه بهانه عام بوده، شارع این نسبت به این مورد حکم به زمان کرده، ولی در بقیه موارد نه، اونجا شارع دستکاری نکرده مقتضای قاعده را، بنا همون وقایع را به همون حکم مقتضای قاعده باقی گذاشت. خب این نکته آخری که از بحث اصل مثبت تنبیه بله هفتم باقی مونده بود. بعد از این تنبیه در کفای مرحوم آخون در امر عاشق، چون تنبیه هفتم مربوط به اصل مثبت بود، هشت و نه هم مطالبی بود که برمیگشت به خصوصیات اصل مثبت. ولی در تنبیه دهم یه مطلبی را میفرماد که به اصل مثبت ارتباط نداره و در حقیقت برمیگرده به ارکان استصحاب که قبلا در مقدمات بحث استصحاب اونجا مطرح شده. بر این اساس اینو ولو در کلام مرحوم آخون به عنوان تنبیه مستقل اومده، ولی خب اینجا فقط اصل مطلبش عنوان میشه، که این تنبیه مستقلی حساب نمیشه، برمیگرده به ارکان استصحاب. به این معنا که در ارکان استصحاب اونجا که در مقدمات استصحاب مطرح شده بیان شد که یکی از ارکان استصحاب اینه که باید اجرای استصحاب به لحاظ اثری باشه و الا در جایی که اثری وجود نداشته باشه، اثر مرتبط به مقام عمل وجود نداشته باشه، استصحاب اونجا جاری نمیشه. ولی این روک در کلام نوع محققین به این صورت عنوان شده که شرط جریان استصحاب اینه که یا خود مستصحب حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه، یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. اگه خودش حکم شرعی باشه دیگه احتیاج به اثر دیگه نداره، ولی اگه موضوعی از موضوعات باشه، اجرای استصحاب در اون مورد علاوه بر یقین به حدوث و شک در بقا، احتیاج به این داره که یه اثر شرعی بر این موضوع مترتب باشه. اگر هیچ کدوم از اینا نباشه، استصحاب جاری نمیشه. این مطلبی است که در ارکان استصحاب عنوان میشه و اونجا جای بحث داره. خب مرحوم آخون در تنبیه عاشر اون چی که میفرماید برمیگرده به همین مطلب و میفرماید که این که گفته میشه در از شرایط جریان استصحاب و از ارکان استصحاب این هست که مستصحب یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، اینی که اینطور گفته میشه مقصود این نیست و لازم نیست که مستصحب در حدوث خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، بلکه اگر مستصحب اگر حکم شرعی اگر چیزی در حدوث حکم نباشه ولی در بقا حکم شرعی باشه، یا در حدوث موضوع حکم شرعی نباشه ولی بقای او موضوع حکم شرعی باشه، استصحاب در این موارد هم جاری میشه. پس اونجه که در ارکان استصحاب گفته میشه که یعتبر ان یکون المستصحب حکمن شرعیان او موضوعن زا حکم شرعی، مقصود اینه که در مرحله بقا اینطور باشه، لازم نیست که در مرحله حدوث اینجور باشه. ممکنه که نوعاً هم اینطوره، به لحاظ نوع موارد در مرحله حدوث هم این شرایط این خصوصیت را داره، ولی لزومی نداره که چه این امری محقق باشه. نه، ممکنه به لحاظ بقا اینطور باشه. در تنبیه بله در اون تنبیه عاشر من واقعاً اینو میفهمم، فرموده که بله قد زهر ممامر که از مطالب قبلی فهمیده شده لزوم ان یکون المستصحب حکمن شرعیان او زا حکمن کذالک، دارای حکم شرعی باشه. اینا مطلبی است که از قبل معلوم شده، ولی توضیحی که میخوایم اینجا اضافه بکنیم اینه، فرموده لکنه لا یخفا انه لابد ان یکون کذالک بقاءن ولو لم یکن کذالک ثبوتا، ولو در حدوث اینجور نبود ولی همین مقدار در بقا که اینطور باشه کافیه. روی نصاب فرموده تطبیقم کرده هم در ناحیه حکم هم در ناحیه موضوع حکم، فرموده اگه مستصحب در یک زمانی در زمان حدوث حکم نباشه ولی در مرحله بقا حکم باشه، همین کافیه برای اینکه استصحاب در او جاری بشه. مثلا در مورد عدم تکلیف ما استصحاب میکنیم عدم تکلیف را، عدم تکلیف در ازل این حکم نباشه، ولی عدم تکلیف به لحاظ زمانی که شخص قدرت بر امتثال داره، این اگه حکم باشه، عدم در این زمان حکم باشه در زمان بقا کافی است برای اینکه استصحاب در او جاری بشه. در نایه موضوع هم به همین صورت فرموده فلو لم یکل المستصحب فی زمان ثبوتی حکمن ولا له اثر شرعا و کان فی زمان استصحابی کذالک، یعنی در زمان استصحاب حکم شرعی باشه او لا حکم، اگه اینطور باشه یسه ها استصحاب و کما فی استصحاب عدم تکلیف فانه و ان لم یکن به حکم مجعول فی الازل، عدم و تکلیفی که از ازل ثابته، این عدم و تکلیف به لحاظ زمان حدوث به زمان ثبوت که مولد یقین هست ولو حکم نباشه، ولا زا حکم، نه خودش حکم نه موضوع حکم شرعیست، الا انهو حکم مجعولون فی ما لایزال، ولی به لحاظ بقا این حکم حساب میشه. چرا به لحاظ بقا حکم میشه؟ چون در اون امر هشتم یا امر نهم بود، اونجا مرحوم آخون فرمود که خود این از جهتی این که در اختیار شارع هست، نفیان وجودش وقتی در اختیار شارع باشه، این امر مجعول شرعی حساب میشه، چون مقصود از جهل اینه که یکی از دو طرفش قدرت قابلیت تعلق تصرف شرعی را داشته باشه. و همینطور فرموده استصحاب موضوعی که لم یکن له حکم ثبوتا او کانه ولم یکن حکمه فعلیا، یا اصلا موضوع قبلا حکم نداشت، یا حکم داشت ولی اون حکمی که قبلا داشت دیگه الان باقی نیست، ولی بقای اون موضوع الان یه حکم آخری داره، علی تقدیر بقا یه حکم دیگه‌ای بر این موضوع مترتبه، اینجا هم فرموده استصحاب جاری میشه. این تنبیه در حقیقت برای بیان برای این توضیح واره شده. چرا مرحوم آخون احتیاج به این دیده که اینجا این بحث را مطرح بفرماید؟ گفتم به خاطر شبهه ایست که در مقام مطرح میشه. اون شبهه هم از اینجا پیدا شد که استصحاب را تعریف میکنن به این که ابغاء ماکانه، ابغاء استصحاب، ابغاء ماکانه. از طرف دیگر در باب استصحاب نوع محققین از جمله مرحوم آخون قائل به جعل حکم مواصل شده، مفاد ادله استصحاب رو حکم مواصل فرموده. خب ضم این دو مطلب و هم دیگه اقتضا میکنه که ما ملتزم بشیم به این که استصحاب فقط در جایی جاری میشود که حکم شیء یعنی مستصحب در زمان ثبوت هم باید حکم باشه، یا در همون زمان هم حکم شرعی باشه. اگه مستصحب حکم شرعی باشه، حقیقت استصحاب ابغا هست، ابغا یعنی اونی که قبل بود او رو بکشونید به زمان بعد. خب اگر شارع با استصحاب که جعل حکم مماثل میخواد بکنه، میخواد مماثل اون، بله اون مماثل اون حادث را، مماثل با اون حادث را ایجاد بکنه، و اگر این شی قبلا در زمان ثبوت به حدوثش حکم نباشه، اینجا دیگه ابغای او معنا نداره و جعل مماثل با اون متیقن معنا نداره. روی این حساب ملاحظه این نکته باعث شده که نه در بله، یعنی این توهم پیدا بشه که استصحاب اختصاص داره، اجرای استصحاب اختصاص داره به جایی که شی در حدوثش یا حکم شرعی باشه یا موضوع دی حکم شرعی باشه، که همون را شارع به دلیل استصحاب بکشونه تا زمانش. این شبهه و اشکال اینه. از این جوابی که از این شبهه داده میشه، مرحوم آخوندم در کفایه اشاره به او داره، در حقیقت اینه که عنوان ابغا که معقول در ادله استصحاب نیست. ما اون چیزی که در ادله استصحاب داریم و او نگاه به او باید بکنیم که کجا سد میکنه کجا سد نمیکنه، نقض یقین به شک، نقض یقین به شک عنوان رکنیت دارد در جریان استصحاب، ملاحظه این جهله که نقض یقین به شک صادق باشه. خب همونطور این اونی که لازم است رعایت او عنوان نقض یقین به شکه. مرحوم آخوند فرمود که با توجه به این مطلب نسبت به مواردی که شی در حدوثش حکم نیست ولی در بقا حکم مجهوله، ما اگه نگاه بکنیم یقین به حدوث باشه و شک در بقا باشه، اینجا عنوان نقض یقین به شک صادقه. در همین مثال عدم حکم که فرموده عدم حکم عدم تکلیف من الازل، یقین به حدوث او داریم، اگر در بقای او شک داریم اگر به همون صورت نخواهیم باقی بذاریم، نخواهیم بنا بذاریم بر عدم تکلیف، این مصداق نقض یقین به شکه. عنوان نقض یقین به شک در اینجا صادقه. کلمه ابغا که اخ نشده، اونی که لازم هست صدق یقین، نقض یقین به شکه، این عنوانم در اینجا صادقه دیگه. فرموده این بعد از اینکه این توضیح رو فرموده که مراد بله حق بودن ولو در بقا هست، حق بودن در بقا هست یا موضوع اثر بودن در بقا هست، به استصحاب در موارد عدم جاری میشه. دلیلش اینه به ذالک لصدق نقض الیقین به شک علی رفع الید عن والعمل کما اذا قطع به ارتفاعی یقینن. اینه که اونی که ملاکه نقض یقین به شک و اینجا هم صادقه و وضوح عدم دخل اثر حالت سابقه ثبوتن فیه و فی تنزیلها بقاءن. این که در حدوث اثر داشته باشه یا خود مستصحب در حدوث نفس الاثر باشه، اینها در صدق یقین، در صدق نقض یقین به شک به در تنزیل در اینجا بله نقشی نداره. چون نقشی نداره پس نمیشه این رو در رکن استصحاب این قید را اخذ بکنیم که در حدوث هم باید حکم باشه، نه همین مقدار که در بقا حکم باشه کافیه. فتوهم اعتبار الاصل سابقا کما ربما یتوهم الغافل من اعتبار کون المستصحب حکمن آزو حکمن فاسدون قطعا. این که کسی در اینجا این توهم بکنه که حتما استصحاب در این مورد جاری میشه، این بله این اثر این توهم فاسدی است و این شبهه جا نداره. خب در این تنبیه اون چیزی که مرحوم آخون فرموده در حقیقت توضیح اون رکنی که بحث به ترتیبی که در قبلا در مقدمات بحث کردیم رکن چهارم بود دیگه. رکن اول یقین به حدوث، رکن دوم شک در بقا، رکن سوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، رکن چهارم هم اینه که اثر داشته باشه استصحاب. منتها این اثر در کلام مرحوم آخون و در کلام نوع محققین به این صورت تبیین شده اثر داشتن که مستصحب حکم شرعی یا موضوعی زی حکم شرعی باشه. ولی همونطور که اونجا مطرح شده در ارکان استصحاب و در ذیل این تنبیه دهم کفایه در کلمات مرحوم استاد اومده، این موضوع اثر بودن یا خود اثر بودن این مال جاییست که ما در مورد حکم بخوایم استصحاب بکنیم، ولی اجرای استصحاب اختصاص به اینجا نداره. چون همونطور که در مرحله اثبات حکم برای ثبوت حکم استصحاب جاری میشه، در مرحله امتثال حکم هم استصحاب جاری میشه دیگه. در مرحله امتثال اگر شک در تحقق شرط یا جزئی داشته باشیم، در اون مورد استصحاب جاری میشه. واهاری این که مستصحب نه حکم شرعی هست و نه موضوع زی حکم شرعی هست، موضوع زی حکم نیست. مستصحب چیزیست که در مقام امتثال انجام باید بشه تا اون حکم ساقط بشه، نه اینکه موضوع برای حکم باشه. روی این حساب اگه در یه جایی یه جزی از اجزای مرکب حالت سابقه داشته باشه، ما نمیدونیم این باقی هست یا باقی نیست، در اینجا استصحاب جاری میشه بدون اینکه خود استصحاب خود مستصحب لا حدوثن و لا بقاءن در هیچ مرحله حکم شرعی نیست، موضوع اثر شرعی هم نیست، فقط در مورد امتثال تکلیفه. اینجا هم استصحاب جاری میشه. چرا اینجا استصحاب جاری میشه؟ چون اینکه مستصحب باید حکم شرعی باشه یا اثر موضوعی دی حکم شرعی باشه، اینکه آیا روایتی که نداره، این رکن از کجا اومده در به عنوان رکن استصحاب قرار گرفت، از اینجا پیدا شده که تعبد استصحابی تعبدی است که از ناحیه شارع نسبت به یه موردی محقق میشه. خب اگر هیچ ارتباطی به شارع نداشته باشه، اون مورد استصحاب، مورد تعبد هیچ ارتباطی به شارع نداشته باشه، صدور این تعبد از ناحیه شارع لغوه. در جایی که هیچ اثری مترتب نباشه، هیچ ارتباطی به شارع نداشته باشه، استصحاب جاری نمیشه. ولی در مواردی که ما شک در مقام امتثال داریم، خود این که در مقام امتثال آیا این محقق شده، متعلق تکلیف محقق شده یا متعلق تکلیف محقق نشده، اینا از امور مرتبط به شارع هست. روی نصاب در موارد قاعده فراغ و تجاوز شارع خودش در مقام امتثال تعبد کرده دیگه، در جایی رو که بعد از فراغ شک کردیم متعلق تکلیف صحیح انجام شده یا صحیح انجام نشده، شارع فرموده که بنا بذار بر انجام صحیح این عمل. از قاعده فراغ و تجاوز استفاده میشه که در مقام تصرف در مقام امتثال هم امریست که یتحقق من الشارع، در اون مرحله هم تعبد شرعی محقق میشه، واقع میشه. خب بر این اساس در استصحاب اگه مورد استصحاب چیزی باشه که در ناحیه امتثال تکلیف نقش داشته باشه و ارتباط به مرحله امتثال هم داشته باشه، استصحاب درش جاری میشه. لازم نیست که حتما خودش به نفی حکم شرعی باشه یا موضوع ذی حکم شرعی باشه. اینم توضیح در حقیقت، این تنبیه عاشر یه توضیح نسبت به مطالب قبلی. اما تنبیه بعدی که در تنبیهات استصحاب بعد از تنبیه صابه که مربوط به اصل مثبت بوده، تنبیه بعدی که تنبیه هشتمه از تنبیهات مهم در بحث استصحاب، بحث از اجرای استصحاب در موارد شک در تقدم و تأخره، در جایی را که در بر امری حادث شده ولی اینکه آیا در زمان سابق محقق شده یا متأخراً محقق شده شک بشود، آیا در این موارد استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه. این رو مرحوم، این بحث در کلام مرحوم آخوند در تنبیه در بحث به ترتیب کفایه تنبیه 11 کفایه میشه، ولی طبق این ترتیبی که آنجا خوندیم اینا تنبیه 8 قرار میگیره.